أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: الأقاويل محفوظة و السرائر مبلوة. کلمه قصار 343. گفتار انسانها نگهداری می شود. یکی از راه‌های حفظ زبان توجه به این نکته هست که گفتار ما را هم می نویسند، گفتار ما هم جزء اعمال ماست. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. سوره قاف آیه 18. انسان هیچ سخنی رو بر زبان نمی آورد مگر اینکه فرشته مراقب و آماده برای ضبط آن هست. معاذ بن جبل از پیامبر پرسید که چه چیز میتونه مرا بهشتی کند و از دوزخ دور نگه دارد. پیامبر اکرم رهنمودهایی فرمودند، بعد فرمودند: الا اخبرو که به ملاک ذالک کله، آیا اساس و ریشه همه اینها رو بهت نگم؟ که ام و اساس سازندگی هست. گفتم آری. پیامبر فرمود: کف علیک هذا، و اشار بلسانه و اشار الی لسان. این دهنت، زبونت رو حفظ کن. الاقاویل محفوظتون، این حقیقتی است. مرحوم فیض تو این محجت البیضا حدود 17-18 آفت برای زبان ذکر کرده. یکی از بزرگان این 17-18 آفت رو رسونده به 30 آفت و یک آقایی هم رسونده به 200 آفت. جرمه صغیر و جرمه کبیر. جرمش کم و جرمش صغیر. ادامه دارد این کلام نورانی صفحه کلمه قصار 343. ان شاء الله روزهای دیگر میخوانیم. عرض میکنم محضرتون که تردیدی نیست در این که در شریعت واجبات تأخیری فراوانی داریم. که یک مثالش عتق رقبه صوم ستین و اطعام ستین مسکینا هست. سخن در تحلیل این واجبات تخییری است، چون در مقام ثبوت تصور عرض می کنم محضرتون واجب تخییری با سه مشکل همراه است. طی این دو سه روزی که بحث واجب تخییری را داریم دو تاشو گفتیم، میماند اشکال سوم. اشکال اول این بود که اراده و بعث تعلق به امر مردد نمیگیرند، اراده فاعلیه تعلق به امر معین میگیره، اراده آمریه هم تعلق به امر معین میگیره، چون تشخص اراده به مراده. اگر مراد مردد بود اراده بهش تعلق نمیگیره. و ظاهر واجب تخییری که کل واحدن واجب علل بدل باشد، این است که اراده به امر مردد تعلق گرفته. بعث به امر مشخص تعلق میگیره، به امر مردد بعث تعلق نمیگیره. اشکال دوم این است که هر یک از اطراف واجب تخییری واجب هست، لکن شما میتونی ترکش کنی. خب این چه واجبیه؟ واجبی که بتوانی ترکش کنی واجب نیست، این صحت سلب داره. سه، اگر کسی این واجبات تخییریه را همش را ترک کرد، این یعاقب به عقاب واحد ام یعاقب به عقوبات متعدده. بله، عقاب عقاب واحده، در حالی که شما میگی سه واجب، دو واجب، وحدت العقاب مع کثرت الواجب. خب اینها عقبه های این راه است. این است که آقای آخوند وارد شده که اگر غرض واحد هست چه شکلی، غرض متعدد هست چه شکلی. در منتهی‌درایه ده راه بزرگان رو بیان کرده. برای برون رفت از مشکلی که در این عرصه هست. راه مرحوم آخوند رو روزهای قبل گفتیم و نقد کردیم و گفتیم که این تصور و تصویر مرحوم آخوند در مقام ثبوت یا دلیل برش نیست یا گره را نمی گشاید. مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد 1 صفحه 314 و 315 و مرحوم آقای شاهرودی در درسشون نتائج الافکار جلد 1 صفحه 314 و 315. نتائج الافکار درس مرحوم آقای شاهرودی است. مرحوم آقای شاهرودی هم از شاگردان برجسته مرحوم نائینی بوده و خیلی روان مبانی مرحوم نائینی رو ذکر کرده. مرحوم نائینی مشکل اراده را حل کرده به این بیان، الف گفته چه اشکال داره که بگیم اراده تشریعیه به امر مردد بین امرین یا امور متعلق میشه. مسئلتون، اگر کسی 4 تا زن داره، تو این نام نویسی ها تلویزیون عکس یک طلبه سیدی رو نشون داد، تلویزیون نه فضای مجازی، که گفت من 6 تا زن دارم، لابد 4 تاش عقدیه دائمه، 2 تاش 18 تا هم بچه ازش دارم، چقدرم؟ خب اگر کسی که اینطوریه بگه اهدا زوجاتی طالق، این طلاق درسته یا نادرست؟ مرحوم نائینی گفته این طلاق درسته. خب زن شماره 1 مطلقه است، زن شماره 2، زن شماره 3، زن شماره 4، ایشون میگه القرعت لکل امر مشکل، اینجا قرعه میزنند، قرعه به اسم هر خانومی که افتاد اون میشه مطلقه. این مسئله قطعا مورد خلاف هست، اما ایشون معتقد در نهایت معین میشه بالقرآن. پس مطلب اول این است که لا مانع من تعلق الارادت تشریعیه بالامرین اول امور. به آن که تشریع از اعتباریات امرش به ید معتبره. یک، گاهی این اعتبارش بین فعل مبهم و فاعل معین است. مثل کجا؟ بین فعل مبهم و فاعل معین، مثل همین واجب تخییری. چرا زود راه را گم میکنی؟ فعل مبهم اما فاعل معین. دو، گاهی اعتبار میکند بین فاعل مبهم و فعل معین. بله، بین فاعل مبهم و فعل معین. من دفن میت شما را تفسیر می کنم به واجب عینی و واجب کفایی. در واجب کفایی فعل مشخصه اما فاعل مبهمه. این در واجبات تکلیفی. در واجبات وضعی اعتبار ملکیت لمالکن مبهم، ملکیت رو اعتبار میکنه اما مالک مبهمه، مثل ملکیت زکات للفقراء. اینجا ملکیت امر مشخصی است، اعتبار معینی است، اما مالک عنوان فقرا است. خمس لساده، که عرض می کنم خدمت شما، اینجا فعل معین هست اما فاعل مبهم است، گیرنده خمس. عرض می کنم به این ترتیب فرقی در صحت تعلق حکم شرعی به مبهم بین تکلیفی و وضعی نیست و بین اینکه ابهام از ناحیه فعل باشد یا از ناحیه فاعل. الف ب جیم، صحیح است انشاء طلبیه بین فعل مبهم مثل خصال کفاره، عتق و صوم و اطعام، و فاعل معین دال. پس حقیقت وجوب تخییری انشاء نسبت طلبیه بین فاعل معین و فعل مبهمه. فعلا هذا، این شبهه اولی را که شما مطرح فرمودید که اراده به امر مردد متعلق نمی شود، مرحوم نائینی می گوید اراده تشریعی به امر مردد متعلق می شود. این فرمایش مرحوم نائینی ویراستاری کلام استادشون مرحوم میرزای نائینی، میرزای شیرازی است، مرحوم میرزا و حوزه مرحوم میرزا مجتهد پرور، مجتهدینی مثل مرحوم میرزای نائینی بوده. عیب نداره این جمله را بگم، مرحوم میرزای نائینی دید حرم امامان معصوم، امام هادی و امام عسکری در سامرا غریب هست. خب الان هم غریبه، پایگاه بعثی ها در حقیقت در اون نقاط بوده. حوزه را منتقل کرد به اونجا و بزرگان نجف برای بهره‌مندی از مرحوم میرزا آمدند سامرا و رونقی هم پیدا کرد، اما این رونق ادامه نیافت. دوباره این بزرگان برگشتند به نجف. سامرا بسیار خوش آب و هوا تر از نجف، پایتخت حکومت عباسی ها بوده. حاشیه نرم، به همین اندازه اکتفا کنم که درس مرحوم میرزا درس مجتهد پروری بوده، امثال نائینی در این درس بهره بردن. این کلام، کلام نائینی ویراستاری حرف میرزاست. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که میگم بنویسید. یک، میرزای نائینی تفصیل داده بین اراده تشریعیه و اراده تکوینیه. گفته است که اراده تکوینیه که محرک عضلات مرید نحو فعل است معقول نیست به مردد متعلق شود، چون اراده تکوینیه علت وجود مراد در خارج هست. پرواضح هست که موجود خارجی فرد معین است. اصلاً تشخص با وجود مرادفند. خب معقول نیست که اراده تکوینی به امر مبهم تعلق بگیره. اراده تکوینی به کلی متعلق نمی شود، به فرد مردد متعلق نمی شود، بلکه به خصوص فرد معین متعلق می شود. تا اینجا یک کلام مرحوم میرزا کلامی است که بالوجدان قابل تصدیقه، اراده تکوینیه تصور، تصدیق، شوق محرک عضلات، اینها رو در پی داره. و تا وقتی که امر مردد است، این که گویی این کنم یا آن کنم، اون اراده تکوینی محقق نمیشه.
این اراده
تشریعی است. شما وقتی خالق هستی رو به عنوان قانون گذار میبینید، این میشه تشریع. یه مرتبه خالق هستی رو به ما هو خالقون میبینید، این اراده تکوینی است. یه مرتبه به ما هو شارعون میبینید، این میشود اراده تشریعی.
ما این واجب رو در لوح محفوظ میگیم، اما خداوند در مقام سجود در اون جعلش این واجب تکوینی رو واجب تکوینی جعل کرده است.
این دقیقا همون حرفی است که کلی باش نقد کردیم، که واجب هو المعین و عند الله هست، ما نمیدونیم کدوم یک هست. این رو برخی از قدما گفتن و گفتیم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. خب این مطلب اول جناب میرزای شیرازی. دو، اراده تشریعی با اراده تکوینی متفاوت است. در اراده تشریعی هدف حدوث داعی برای مکلف است نحو الفعل. این اشکالی ندارد که به مردد تعلق میگیره، آنچنان که صحیح هست اراده تشریعی به امر معین تعلق بگیرد مثل صلات، صحیح هست که تعلق بگیرد به امر مردد بین امرین او امور مثل صوم و اول اتق اول اتق. پس مانعی از تعلق اراده تشریعیه به شخص و کلی نیست. گاه اراده تشریعیه به کلی متعلق می شود و گاه به جزئی که از لوازم وجود است، و گاه به احد امرین اول امور متعلق می شود. این اسمش واجب تخییری است. سه، به این ترتیب مانعی نیست از اینکه اراده تشریعی به امر مبهم متعلق شود. این امر مبهم همون وجوب تخییری است. به این ترتیب جان عزیز من، مقام اثباتی این است که میگیم چنین چیزی هست، اما راز هستیش چیه؟ این دیگه میشه ثبوتی. هست اثباتیه، بله قبول داریم که هست، اما چگونه هست؟ این چگونه هست میشه راز هستی. ما دنبال این دومی هستیم، نمیخواییم اثبات کنیم وجوب تخییری داریم یا نداریم، که روشنه، مثل آفتاب روشنه. اون چه که میخواهیم در پی اثباتش هستیم راز هستی، شکل هستی هست. اون تحلیل مرحوم آخوند جامع حرس شبهه را حل کرد. بگید حرس شبهه چه بود؟
اشکال اراده تکوینیه.
نگید اشکال اراده تکوینیه، بگید اشکال تعلق الارادت بالامر المبهم، و دو اشکال جواز ترک. این چه واجبیه که میگید میتونی ترکش کنی؟ الال بدل، درسته؟ اشکال سوم وحدت العقاب مع کثرت الواجب. خب مرحوم ناین همه، مرحوم آخوند همه اینا رو حل کرد، گفت که جامع واجب است. اما مرحوم ناینی فقط یه شبهه رو حل کرد، هم ناینی هم میرزا، و اون شبهه شبهه بله اراده به امر مردد بود. مرحوم ناینی قصه ترک واجب رو چی میگی؟ میگه من بنای بر حل اون مشکل ندارم، من این مشکل اراده رو برای شما حل کردم. وحدت العقاب با تکثر واجب چه میکنی؟ ایشون میگه من اونم جواب نمیدم، اما این کلام مرحوم ناینی مخدوشون
با اراده تشریعی که جناب آقای ناینی حل مطرح کرد. خب دو تا شبه دیگه هم خود به خود حل میشه. اراده تشریعی مولد این است که در صورت تخلف یک عقاب میشود، حالا سه تا واجب باشه. اراده مورد چه خواسته؟ یعنی موقعی که چیزی رو واجب میکنه اسیان و هم رو هم عقابش رو هم معین میکنه، ده اون عقاب اون واحد و کن سلاسه باشه،
باید با ملاک باشه. الله بختکی نیست که خدا بگه اینجا دلم خواسته سه تا واجب باشه یه عقاب باشه. این حرف اشاعره است، حرف شیعه نیست که بگیم آن چان خسرو کند شیرین بود. ما اینو نمیگیم. این معناش اینه شما ببین من تصویر کنم فرمایش شما را. تصویر فرمایش شما این است که خدا دلش میخواد صد تا واجب یه دونه عقاب باشه، اختیار خودش. حالا اجازه بدید میگید اگر امر اعتباری است سه تا با صد تا چه فرق میکنه؟ ببینید حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحده. این درست نیست. بگید مرحوم ناینی جواب میده این امر اعتباریست، گفته سه تا واجب رو اعتبار کردم اما یه دونه عقاب اعتراض بی اعتراض الخفه. پس چنین چیزی را ما نمیتونیم بپذیریم. اعتبار در یه چارچوبه خرد ورزانه. فعلاهازا مرحوم میرزا و مرحوم نائینی یه شبه را حل کردند. اما حرف ما این است که وزان اراده تشریعیه و اراده تکوینیه در امتناع تعلق به مبهم یکسانه. اینا انشالله شنبه خدمتتون عرض میکنیم و انشالله روز پنجشنبه کلام دوم مولا علی رو از را به نفسهی من استشعرت طمع، مبانی قرآنی این سخن را، چون بحث نهج البلاغه ما مبانی قرآنی نهج البلاغه است، انشاءالله پنجشنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.